هر انسانی متوجه میشه که در این جهان یک رازی هست. اون حالت اگر در انسانی به وجود نیاد، صحبت کردن در رابطه با عشق، حرکات معنا، رفتن در درون اساساً بی‌معنیه. گفتن راز در گوش منکر راز نیست. شما هرچی هم بگو، میگه آقا تو یه خورده حواست پرته، تو یه خورده قاطی کردی، نمیدونی چی داری میگی، اون داره این دیدگاه رو میبینه. اما در اون انسانی که این تحول به وجود اومده، این متوجه میشه که یک جریاناتی در باطن این هستی هست که دل اینو رو بوده و این به دنبال اون حرکت میکنه. این اولین قدمیه که در قبال راز آغازگره. اون چیزی که این حرکت رو ایجاد میکنه، حالا در افرادی که این موضوع و این مسئله پیش میاد، که عمدتاً هم در عرفان نظر به این افراده که تو درک کردی، اون طلب درت به وجود اومده. طلب اونی نیست که همش فکری بگی میخوام و فکر کنی که باید بری پیش فرشته ها و به وسیله این سلک معنوی یا اون دین تو وارد بهشت میشی، میری در عالم معنا. ببینید، وقتی که این حالت در فردی به وجود میاد، در دنیا ظاهری رو میبینه و باطنی رو میبینه، متوجه این هستش که پشت این ابرو یک دلبری هایی وجود داره، یک جریاناتی وجود داره. وقتی به این سمت حرکت میکنه، این خودش یکی از مهمترین رازهاست که چرا برای بعضی ها این اتفاق میفته و برای خیلی ها این اتفاق نمیفته. راز از دیدگاه عرفان ما در حقیقت زمانیه که یک انسان متوجه میشه پشت ظاهر زندگی، پشت این ظاهری که همه دارن میبینن، یک جریانات بزرگی در حرکته و این جریانات تأثیرات بسزایی دارن بر روی این ظاهر. دقیقاً مثل زمانی که ما تصور میکردیم در جهان علم همه چیز این ظاهر دنیاست، در قرنهای 19، 18 و اوایل 20، و بعد متوجه شدیم جهان مایکرویی وجود داره، جهان ذره‌بینی وجود داره که دارای هیچ قانونی نیست، دارای هیچ مکانی نیست، در مولکول‌ها، در اتم‌ها دارای هیچ زمان و مکان و قاعده ای نیست، همه چیز داره روی یک جریان دیگه 100% بی نظم حرکت میکنه. در حقیقت همین موضوعه که یک ظاهری رو میبینه، وقتی که این ظاهر رو دید متوجه میشه پشت این ظاهر یک باطنی وجود داره. چند تا مثال میزنم خدمتون که این حرف باز بشه تا برسم سر صحبت راز و رازدانی. ببینید، بهتر میدونید تا اونجایی که آشنایی دارین، یه افرادی مثل هگل در دنیای غرب فوق‌العاده معروفن، فوق‌العاده اینها جذابن و صحبت کردنشون درسته، درک حرفای اینها پیرت میکنه تا چهار تا کلمشو بفهمی، اما فوق‌العاده جذابه. یکی از مهمترین نمونه هایی که در این جریانات میبینید اشاره کردن به راز هاست. براتون مثال میزنم. کلامی از هگل هست که قهرمانان جهان بازیچه دست تاریخ هند و بدون اینکه مطلع باشن مراد جریانات دیگه ای رو انجام میدادن. یعنی آدمایی مثل اسکندر، مثل چنگیز، مثل نمیدونم ناپلئون، مثل هر کی، مثل نرون، مثل آتیلا، کسانی بودن که در جهان نامی از خودشون به جا گذاشتند. اینها همه چیز رو بر خودشون میدیدن که اینها این کارا رو کردن. اما هگل به ما، نظر هگل و نظر طرفداران هگل بر این موضوع که یک جریانات تاریخی در پشت پرده با اینا هماهنگ بوده. ما به اینها در اصطلاح جامعه شناسی میگیم شرایط. شرایطی به وجود اومده که این پیروزی برای این به وجود اومده، ولی این پیروزی به وجود نمی اومد. یعنی شما وقتی که یک جریانی رو مثل جریان اسکندر میبینید، مثل جریان چنگیز میبینید، در پشت این یک شرایط و یک هماهنگی هایی رو میبینید. به این میگن راز. مارکس، خود کارل مارکس، با وجود اینکه مکتب مارکسیسم مکتب الحادیه، اما بسیار زیبا خود مارکس به رازها اشاره میکنه. شما زمانی که برگردین در قرن 19 هم، در اوج شکوه کاپیتالیسم، ساخت انقلاب صنعتی صورت گرفته، پلها ساخته میشه، ساختمونها داره ساخته میشه، پیشرفت پشت پیشرفت داره میاد. تمام جامعه شناسا، انسانهای متفکر زمان اروپا بر این موضوع استوار بودن که آقا ما داریم تپایه های تمدنی رو میذاریم که این تمدن میره برای ابدیت. مارکس میگفت من در این ساختن تمدن، در این پایه های تمدن دارم میبینم که بورژوازی باعث ویرانی خودش خواهد شد. به این جریانات میگن راز. یعنی شما در ظاهر داستان باطنی رو میبینی، یعنی در این حال ساختن و آباد کردن تو داری میبینی این به کجا خواهد رفت و این چی خواهد شد، به کدوم مسیر این داره میره. به این نوع درک، به این نوع شعور میگن رازدانی. یه دفعه هم مثال زدم خدمتون، شما میایین یه گل سرخی رو میذارین، این گل سرخ رو میتونید ببینید، پرپر کنین و توضیح بدین که آقا این از این مواد طبیعی تشکیل شده، هیچی دیگه نیست. اما همین گل رو یک نفر میتونه ببینه و اونچنان شکوه و شکوفایی در این به وجود بیاره که بهش بگه گل، راز گل سرخ. این همون گله. تفاوتی که در دیدگاه انسان از ظاهر به باطن میره، انسان از ظاهر به باطن میره. وقتی که انسان پشت ظاهرها یک بواطنی رو دید، به این میگن راز. راز چند تا شاخصه مهم داره در دیدگاه عرفان ما. اولا راز به هیچ عنوان گشودنی نیست. راز با مجهول فرق میکنه. راز هر چی نسبت بهش بیشتر آشنایی پیدا میکنی به حیرتت اضافه میشه. میبینید فرق عرفان با علم یا فلسفه رو؟ فلسفه و علم در حل مجهولن، اما تو هرچی در این رازها بیشتر عمق پیدا میکنی بیشتر تحیرت میره بالا. راز هرگز و هرگز گشودنی نیست. شما نمیتونید راز رو برای کسی باز کنید. این از مسئله هایی که بهش توجه ببخشید زیادی داشته باشین. مسئله راز این نیست که من از چیزهایی خبر بیارم که از شما پوشیده است. شما نمیدونید تو چین چه خبر بوده، من رفتم چین دیدم میام به شما خبر میدم. به این نمیگن راز. اگر هم جایی اشتراک لفظی وجود داره، اینها فقط اشتراک لفظیه. حالا این راز برمیگرده به یک نکته هایی که این نکته ها رو باید خیلی بهش توجه داشت. ببینید در همین غزلی که با هم میخوندیم میگه جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. زلف رو شما در حافظ بسیار زیاد میبینید، گیسو، زلف. هم این زلف گیسوی مشکینه، هم این زلف گیسوی مشکینه، هم تره ترست، یعنی خمندر خمه. شما سه تا خصیصه اصلی در مسئله زلف در دیوان حافظ پیدا میکنید. یکی این که زلف تیره است، یکی این که زلف خمندر خمه، زلف رو میبافن دیگه، پیچندر پیچه، و یکی این که زلف بوی خوب میده. این ستا رو شما در حافظ پیدا میکنید. هر ستای اینها دارای اول معانی هستن. اولا سیاهی تاریکیه که ما درش قرار گرفتیم، که فقط یک ظاهری رو میبینیم و فقط به اون ظاهر بینیمون اکتفا میکنیم. برگردم به مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم. این تاریکی در زمانی که من درد دارم، این درد من هر چی هست، هر نوع درد روان پریشی، عرضم به خدمت شما عزیز از دست رفته یا هر چیز دیگه، درد باید منو شعله ور کنه. من رو شعله ور نمی کنه، چون کانالیزه میشم یا هم رنگ جماعت میشم. وقتی این چنین شدم یک انسان متوسط الحال میشم. وقتی انسان متوسط الحال، مثل بسیاری از مردم جهان، به آدم متوسط الحال شدم، یعنی قدرت اعتماد به نفس از من گرفته شده، یعنی من دیگه نمیتونم به خودم تکیه کنم. توجه کنیم، ما در خودشناسی داریم صحبت میکنیم، انشالله که همه دیگه بعد از این سالها آشنایی داریم. ذهن کسی به این نره که اگه میخوام برم فیزیک بخونم باید برم استاد ببینم. اون بحث فیزیکه، اون بحث ریاضیه، این بحث چیز دیگه ایه. توجه به این نکته ها داشته باشین. من اعتماد به نفس خودم رو از دست میدم. وقتی این اعتماد به نفس از دستم رفت، قدم برای جهش روانی در عشق کوتاه میشه. اجازه نمیده من این جهش رو داشته باشم. یک انسانی هستم که باید بچرخم در یک سیستم، و چون اطمینان و آسایشی رو میگیرم، حالا چه موقتی، اگر چه این موقتیه، اون برام بهتره. این میشه تاریکی. ما اکثرا در پشت تاریکی صحبت میکنیم، فرقی نمیکنه. شما بارها خدمتتون عرض کردم انسانها چیزهایی رو که نمیشناسن براش افسانه درست میکنن، اون یعنی تاریکی. مرگ رو کی تجربه کرده که میدونه چیه؟ چند هزار افسانه راجع به مرگ وجود داره، درسته؟ بسیاری از این مسائلی که در زندگی ما هست، حالا چه رنگ و بوی علم به خودش بده و علم نما باشه، چه رنگ و بوی دین به خودش بده، فرقی نمی کنه، ما رو در تاریکی نگه می داره. بعد ما در یک خمندر خمهای می افتیم، پارادوکس ها و تناقضاتی که به وجود میاد، چون در تاریکی هستیم، تناقضات زیادی برای ما در زندگی عملیمون به وجود میاد. اون موقع برای این نوع تضادها و تناقضها، شما ببینید اگه عوام مردم غیر از اینن، اصلا ول کنین حافظ رو، تمام سیستم هستی رو ما زیر سوال میبریم، و اونقدر سوالات ریز و درشت به خاطر این کوتاهی قدمون پیدا میکنیم، به خاطر این از دست دادن اعتماد به نفس پیدا میکنیم، که در این پیچهای موی بافته هستی گم میشیم، دیگه اصلا نیستیم. این زایع شدن، این زایع شدن استعداد انسانی. اینجا یک موضوعی هست که حافظ بهش اشاره میکنه، و مسئله بوی مشکین و مشکالود گیسوه. برای بعضی از انسانها که شاید خیلی وقتا هم تعدادشون کم نباشه، این بویی که میاد، یعنی همین حالتی که اینها نسبت به هستی پیدا میکنن، اون ماه رو میبینن، اون شیدایی درشون به وجود میاد. وقتی این شیدایی درت به وجود اومد، دیگه تو در اختیار خودت نیست که بخوای رو این موضوع قدم برداری، میچشتت. اون عاشقی میچشونه میبرتت، اون شیدایی همون طلبیه که درت بلند میشه. و الا این که من هی بگم نه، من دلم میخواد بیام عارف بشم، با دل خواستن کسی عارف نمیشه. اون زمانی ماهیت و وجود خلاقیت در ذهن شکوفا میشه که من سالک با طلب و علاقه مطلق به این سمت دارم میرم. اون وقت این چیزهایی رو که من دارم میگم، بسیاری از عزیزانی که هستن و آشنایی دارن، ببینید دارم دروغ میگم، ببین چجوری خلاقیت درت به وجود میاد. اینها در وهله اول میاد و میره، نوع خلاقیت ها. اینها در حقیقت دوام نداره، نشون میده خودش رو، بعد از بین میره، دوباره همون آدمی. این دوباره شکوفا میشه تا زمانی که برسه به تداوم، که به این میگن مقام. در اینجا تنها راهی که توی سالک داری این بوی زیبایی که از این دنیای تاریک و این دنیای پیچ در پیچ به مشام بعضی از آدم ها میخوره، اگر این بو به مشامت میرسه، در حقیقت تو میتونی راهی داشته باشی برای رفتن به سمت عاشقی. اما برگردم دوباره سراغ راز. ببینید، عشق اساساً برای درک رازه. در اینجا پای عقل کوتاهه. شما میدونید عرفان یعنی شناخت، عارف یعنی کسی که شناخت داره. خب چرا به یک فیزیکدان نمیگن عارف؟ چرا به یک ادیب نمیگن عارف؟ چرا به یک کسی که در علوم اجتماعی تحقیق کنه، اونم شناخت داره به موضوع دیگه؟ اون موقع ها زمان قدیم هم بوده، در علوم مختلفی که بوده، به فقیه نمیگفتن عارف، به نحوی نمیگفتن عارف، به فیلسوف نمیگفتن عارف. در حقیقت عارف کسیه که شناخت داره بر رازها. آشنایی با رازهاست که به عارف میگن عارف. و الا خیلی از انسان ها نسبت به خیلی مسائل مختلف شناخت دارن، چرا به اینها نمیگفتن؟ آشنایی با راز در وهله اول با یک دلبری از توی انسان شروع میشه. شیدا میشی، نمیفهمی چی شد دلتو برد، نمیفهمی چرا یه دفعه اینجور شدی. این از اراده تو خارجه، از جای دیگه‌ای بهت نظر کردن. اما مابقی داستان تلاش انسان رو در بر داره. شما زمانی که میخواید وارد بشید به راز، از عقل نمیتونین صحبت کنین. ببینید، من یه موضوعی رو خدمتتون عرض کنم. شما زمانی که من زمانی که میگم عقل، اگر کسی سیاسیه، مثلا عقل چرچیل میاد به ذهنش، میگه آقا عقل یعنی این. اگر کسی فیلسوفه، عقل هگل میاد به ذهنش. اگر کسی بیزینسمن و اهل پول و مثلا عقل اوناسیس میاد به ذهنش. عقل در هر کدوم از ما انسانها یک معنی پیدا میکنه. اما اینها رو مولانا بهش میگفت عقل جزوی، یعنی من در یک حیطه‌ای، در یک منطقه‌ای تسلط زیادی دارم. مثلا شما فرض کنید سیاستمدار بزرگیم اما پدر بدیم، سیاستمدار بزرگیم اما دوست بیوفایم. اون من خب سیاستمدار اینا بهشون میخوره، اما منظور این که در یک حیطه‌ای میتونم سیاست، میتونم عقل رو فعال کنم، اما در هیته دیگه چیزی نمیدونم. عقل من در فیزیک چیزی نمیدونه، عقل من در ریاضی چیزی نمیدونه، عقل من در سیاست مثلا میدونه. این جلوه اصلی عقل نظری و عملی در ماست. یعنی زمانی که از عقل صحبت میکنیم، از یک هیته‌ای صحبت میکنیم. در زمینه‌های دیگه یه عقلی داریم، اما به وسعت این نیست. اگر من سیاست مدارم، مثلا ممکنه که اطلاعاتی از فیزیک دارم، اما به وسعت علم سیاسی نیست. اگر فیزیک دانم، ممکنه اطلاعاتی از سیاست دارم، اما به وسعت فیزیکم نیست. یعنی عقل در یک جویهای حرکت میکنه. در یک راههایی حرکت میکنه، در یک مسیرهایی حرکت میکنه. آیا شما میتونید کسی رو پیدا کنید که تمام این عقول رو داشته باشه؟ مگر اینکه افسانه باشه. درسته؟ شما هرگز کسی رو پیدا نمیکنید که سیاستمدار باشه، فیزیکدان باشه، ریاضیدان باشه، ادیب باشه. میگم مگر افسانه هایی که ما درست میکنیم. چون هر کدوم از اینها در یک جوی در مادر حرکت و در جریان میاد. حالا وقتی که این در این حیطه میاد جلو، در حیطه خودش میتونه جهل زدائی کنه، میتونه مجهولی رو به معلوم تبدیل کنه. عموماً عقل برای مسائلی که قابل تکرارن، بسیار به عرضم عنایت کنید، عقل برای مسائل قابل تکرار و چیزهایی که مشابهش پیش میاد و اون چی که زبان مشترک بین انسانها داره مورد استفاده قرار میگیره. اون چیزی که شباهت داره تکرار میشه و نوآوری هایی که در این زمینه عقل در هر رشته ای میاره، اگر شما نگاه کنید این در حقیقت مجهولی رو که نمیدونستیم با توجه به تمام اطلاعاتی که داشتیم در اون علم سیاست یا فیزیک، امروز اون مجهول رو حل کردیم. عقل از این کاربرد دیگه ای نمیتونه داشته باشه. پس عقل در یک جویهای حرکت میکنه. عقل یه نفر که عقل همگانی داشته باشه ما نداشتیم و نداریم، هیچ وقت هم چیزی نیومده الا افسانه هایی که انسان ها ساختن و قطعا افسانه است. غیر ممکنه کسی همه چیز رو بدونه، همه چیز رو همگان دادند. این از خاصیت های عقله که در این جوی حرکت میکنه. اما راز برمیگرده به داستان و جریانی که اولا ریشه در انسان و هستی داره، یعنی مطلقا مربوط به انسان و هستی میشه، و زمانی که عقل در این وارد میشه دچار تحیر و پریشانی میشه، چون عقل در حیطه معلوم باید حرکت کنه. عقل که در مجهول مطلق نمیتونه حرکت کنه، عقل در مجهول مطلق نمیتونه حرکت کنه. عقل وقتی که به پارادوکس و تضاد میرسه گیج میشه. عقل همه ما همینه. در جریان معلوماتی که درش انباشته شده حرکت میکنه، زمانی که چیزی لحظه به لحظه داره نو میشه، میخوابه و بلند میشه، میمیره و دوباره زنده میشه، عقل قدرتش از دست میده. چون ما در زمانی میتونیم با عقل کنار بیایم که قابل تکرار رو میبینیم، زبان مشترک و عقل مشترک رو میبینیم، در زمانی که همه چیز کاملا جدید و متفاوته عقل معنی پیدا نمیکنه. شما ببینید در جایی که در بسیاری جا چرا میگین سورپرایز شدم، چرا میگیم اصلا نمیدونستم این چیه؟ چون وقتی به نسبت بهش معلوم نداری، مجهول داری، عقل چیکار میتونه بکنه؟ پس عقل در یک جریانات معلوم و قابل تکرار میتونه حرکت کنه و مجهولاتی رو کشف کنه. از این حیطه جلوتر نمیتونه بره. بریم بره کو بیایم من بقیه بره. خب عرض کنم خدمت شما که من خیلی سعی کردم توضیحی بدم که در عرفان ما به چی میگن راز، و اینکه شما در حافظ گیسو رو زیاد میبینید به چه معنی میگیره. معمولا گیسو رو شما در مثنوی یا دیوان کبیر نه که مطلقا نمیبینید ولی کم میبینید، زلف رو خیلی کمتر میبینید. و مسئله این که با این بوی خوش، این بویی که گیسو میده، این عالم ظاهری که ما داریم میبینیم میده، ما میتونیم به یک جریانی به نام اسرار و راز پی ببریم. در کنار همین موضوع توجه به این داشته باشید، ما یعنی منظورم عرفان، اینها منظورشون به این نیست که یک ظاهری این دنیا داره که تو الان داری میبینی